بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. ولادة امام حسین علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم در این روز که روز شادی اهل بیت علیه السلام هست و دل امام زمان جل الله فرجه الشریف انشاءالله شاد هست، مشمول عنایات خاص خداوند تبارک و تعالی و دعاهای خاص امام زمان جل الله فرجه الشریف باشید و از برکات این روز و این ماه انشاءالله به بهترین وجه بهره مند باشیم همه ما. در سوره مبارکه مزمل، همونطوری که در جلسات قبل اشاره کردیم، خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای که در لباسی پارچه‌ای پتوی خودتو پیچیدی آماده خوابی، که حالا مرحوم علامه با توجه به ذیل آیات این طور استفاده کرد که به حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم، نبی اعظم، ایشون ناراحت بوده از دست اون حرفهایی که مخالفین می‌زدن، خواسته بخوابه که مثلا یه آرامشی استراحتی بکنه. خطاب آمد که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، شما بلند شو، نصفی از شب یا کمی بیشتر یا کمی کمتر، شما رتل القرآن ترتیلا، قرآن رو به ترتیل بخون. بعد در ادامه فرمود وذکر اسم ربک آیه هشتم و تبتل الیه تبتیلا، نام خدا رو ببر، بسم الله بگو که حالا گفتیم قبلا توضیحاتشو، و انقطاع الالله پیدا کن. چرا؟ در واقع به خاطر اینکه این آمادگی پیدا کنی که سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما حالا میخواییم یه سخن سنگین بر تو وارد کنیم. اینایی که تا حالا بوده اینا آسوناش بوده، حالا سختاش مونده به یه معنایی. و این تو شب باید بشه، ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، شما شب میتونی این آرامش رو پیدا کنی، بتونی اون ارتباط رو پیدا کنی تا بتونی این آمادگی رو پیدا کنی. و الا ان لک فی النهار صبحا طویلا، تو روز مشغلت زیاده، این سو اون سو رفت و آمدت زیاده. بعد خدا فرمود شما تو این شب باید ارتباطت رو طوری کنی که تبتل الیه تبتیلا، انقطاع الالله پیدا کنی، الى خدایی که رب المشرق والمغرب لا اله الا هو. بعد اون موقع فتخس هو وکیلا، کارتو به او بسپر. که عرض کردم این که ما کار رو به خدا بسپریم به معنای این نیست که ما تلاش نکنیم، نه، اینجا داره الگوی توکل رو هم توضیح میده. خدا توکل به اینه که شما ارتباطتو اولا با خدا تقویت کنی تا اون حد که فرمود و تبتل الیه تبتیلا، تا انقطاع الالله، که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی، هیچ قدرتی برات مطرح نباشه الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اون موقع فتخذه وکیلا، اون موقع خدا رو به عنوان کارگزار، به عنوان کسی که کارت رو بر عهده او میذاری به، اما نه اینکه خودت بیکار بشینی، یا نه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که بیکار ننشست، نرفت بگیره تو خونه بخوابه بگه خدای خودت دین خودتو ترویج کن، خودت دین خودتو گسترش بده، نه خیر، با تمام توان و با تمام امکان خودش به میدان آمده، همه سختی ها، همه مشکلات رو تحمل میکنه. خدا میگه تو باید خودتو اصلا برای این کار آماده کنی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یه سخن سنگین بر تو القا خواهیم کرد. حالا توضیح دادیم سنگینیش یا از جهت محتوا یا از جهت نوع القائه. این وظایف سنگین رو تو قرار بر عهده بگیری، تو قرار این کار انجام بدی. بعد خدا فرمود حالا تو با مواجهه‌ای که پیدا می‌کنی با این مخالفین و باید آماده باشی برای این مواجهه، وصبر علی ما یقولون، صابر باش. این وقتیه که شما تو میدان بیاد. اگر شما به میدان نیای که مخالفتی در کار نیست، اگه مخالفتی نباشه مشکلی پیدا نمیشه. یه حالا بحث صبر خیلی مطرح نیست. وصبر علی ما یقولون، یعنی بیا به میدان، بالاخره مخالفت پیدا میشه ولی شما صبر باش. وحجرهم حجرا جمیلا، یه جایی هم باید رهاشون کنی، اما اونجایی که میخوای رها کنی حجرا جمیلا، جدا شدن زیبا دلپسند، نه یه جور بد که اونها تصویر و تصور بدی پیدا کنن. نه، شما کار خود تو خوب انجام بده، اگر دیدی اثر نکرد رهاشون کن، اما رها شدن حجرا جمیلا. از اون بر وزرنی و المکذبین اول النعمه، این تکذیب کنندگان صاحب نعمت که عرض کردم معمولا این تکذیب کننده ها همونان که پول دارن، قدرت دارن و فکر میکنن پول و قدرت ملاک حقانیته، هر کی تو مثلا نماینده ای میشه، وزیری میشه، فکر میکنه هر چی میگه درسته، فکر میکنه هر چی فکر میکنه درسته. شما که نماینده شدی، شما که وزیر شدی، همونی که قبلا وزیر نبود، همونی که قبلا نماینده نبود، هیچ دانشت افزایش پیدا نکرده، استعدادت افزایش پیدا نکرده، قدرتت زیاد شده. بنابراین شما اگه قبلا تو زمینه ای صاحب نظر نبودی، هنوزم نیستی، اینو بفهم. قبلا اگر نیاز به مشورت داشتی هنوزم داری، اینو بفهم. فقط فرقت با اون قبلینه که قبلا قدرت نداشتی، حالا قدرت پیدا کردی. قدرت که ملاک حقانیت نیست که، این که معناش این نیست که شما که حالا قبلا اقتصاد بلد نبودی الان اقتصاددان شدی که، اگه شما قبلا سیاست بلد نبودی الان سیاست مدار شدی که، اگه قبلا فیزیک بلد نبودی حالا فیزیکدان شدی. هیچ خبری نشی نیست آقا، همونی که قبلا بودی، هیچ اتفاقی نیفتاده. چند نفر بهت رأی دادن یه نماینده شدی، یه کسی انتخابت کرده نماینده ها بهت رأی دادن وزیر شدی، همین مقدار. شما صاحب نظر نشدی، بنابراین شما در اون زمینه هایی که صاحب نظر نیستی باید به صاحب نظر مراجعه کنی. خداوند تبارک و تعالی فرمود ذرنی و المکذبین اول النعمه، شما این تکذیب کنندگان صاحب نعمت رو ولشون کن با من، ذرنی و المکذبین، منو رها کن با اینا، منو رها کن. نه اینکه خدا رو رها کن، پیغمبر کاری به خدا نداشته باش، نه، یعنی اینا رو بذار به حواله شون با من، یعنی اینا رو رها کن با من، من خودم میدونم. و محلهم قلیلا، یه فرصت کم به اینا بده، که البته عرض کردم این محلهم قلیلا ممکنه عمر اینا باشه ها، چون عمر اینا کلن قلیله، نه اینکه فکر کنی مثلا یه روزه یه شبه یه اتفاقی ممکنه بیفته، نه، حالا بسته به مصالح الهی. خدا میفرماد ان لدینا انکالا و جحیما، دیروز توضیح دادیم، فرمود ما پیشمون هم قید هست، بند هست، اینا رو به بند میکشیم، انکالا و جحیما، شعله های فروزنده ی آتش، و طعاما ذا غصتن، غذایی که نه از گلو پایین میره نه بالا میاد، خارداره، این میمونه تو گلو، زاقصته، و عذابن علیما، یک عذاب دردناک، چی؟ یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال و کثیباً مخیلا، چی؟ اون موقع که زمین و کوها شروع میکنه به لرزیدن، و کانت الجبال کثیبا مهیلا. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد مقصود از کثیب مهیل یعنی رملا سائرا متناثرا، یعنی این کوه با این عظمت، با این سنگ های سخت تبدیل میشه به رمل، دانه های شن، و این رمل ها سائلا جریان داره، میریزه، متناثرن، پراکنده میشه. که این عبارت که حالا به اشکال مختلف در جاهای مختلف قرآن بهش اشاره شده، که در واقع به عنوان این اون حادثه ایست که ازش به عنوان روز قیامت یاد میشه، داستان ایست که همش جنبه به یه معنای تمثیلی داره، یعنی ما حقیقت اون اتفاقی که در روز قیامت میفته رو نمیتونیم الان بفهمیم. این چیزی که ما میدونیم از قرآن میفهمیم این استش که وقتی میخواد قیامت اتفاق بیفته، یک اتفاقات بزرگی در عالم تکوین رخ میده. اینو ما میدونیم، اینه ما میدونیم که طبق تعابیر قرآنی انگار زمین همه این کوه‌ها انگار یه جوری حرکت میکنن، یه جوری به تعبیر این آیه کثیباً مهیلا تبدیل میشن به یه رمل شناوری و متناثری، بعد یه صحرایی پیدا میشه، یه صحنه صاف گسترده ای پیدا میشه که تا چشم کار میکنه به تعبیر ما، انسانهایی که در طول تاریخ بودند و زندگی کردند اینا همه زنده شدند تو این صحرا، صحرای محشر به تعبیری، اینا همه حاضرن. اما این که واقعا چگونه میشه، چه اتفاقی میفته، بارها عرض کردم ما نمیدونیم. مشخصاتی که از آخرت گفته میشه ما نمیتونیم اونو با اون چه که از دنیای خودمون امروز میفهمیم تطبیق بدیم. عرض کردم ما تو دنیای خودمون از هر چیزی یه اثر خاصی رو میتونیم توقع داشته باشیم، در حالی که طبق آیات و روایات در آخرت اشیاء آثار متفاوتی دارن. به تعبیر بعضی از روایات و آیات، هر درختی هر میوه‌ای که بخوای به شما میده، در حالی که درختان این دنیا اینطوری نیستن، هر درختی میوه خودشو داره، آثار خودشو داره. حالا اینکه چه اتفاقی میفته، عرض کردم دو تا تفسیر وجود داشته. یه تفسیر این که عالم ماده تبدل الارض غیر الارض، این زمین یک زمین دیگری میشه، یعنی عالم ماده یک تحولی درش رخ میده که آثارش، ویژگیهاش با این عالمی که ما میشناسیم متفاوت میشه. این یه تفسیر که خود عالم ماده تغییر میکنه. تفسیر دوم اینه که نه، این تغییر مربوط به خود انسان هاست. انسان ها به لحاظ اون کمالات روحی که پیدا میکنن، یا حالا اون رذائل نفسانی که دارن، یه سری ویژگی هایی براشون پیدا میشه. این که یک انسان تو بهش دستشو دراز میکنه، به هر درختی هر میوهی که خواست میچینه، بعضی گفتن این برمیگرده به خلاقیت نفس انسان. انسان خودش این قدرت رو پیدا میکنه که اون چرا که میخواد از هر درختی که میخواد بچینه. این هم یه تفسیره. و البته من بارها این جمله رو در این قسمت عرض کردم که اون چه که گفته اند علماء ما همه بر این اساس بوده که کل عالم ماده همینیه که ما مشاهده می کنیم. چون تا کمی قبل تصورات علمی ما همین بود که کل عالم ماده همینیه که ما مشاهده می کنیم. حالا در این که این عالم چقدر وسعت داره، گذشتگان تصورات محدودی داشتن، بعدها دانش بشر و امکانات بشر این تصورات رو توسعه داد، فهمیدیم که خیلی بزرگتر از اونیست که ما فکر میکنیم. اگه قبلا فکر میکردن که این زمین مرکز جهان است و دورش این کواکب به صورت نقطه های نورانی در یک فضای شیشه مانندی قرار گرفته، ما امروز میدونیم که اینها ستارگانی هستند که ما اینها رو میبینیم و این ستارگان بعضیشون سالها، کیلومترها، هزاران کیلومتر، میلیونها کیلومتر از ما فاصله دارن. خب ما امروز میدونیم که مثلا منظومه شمسی یکی از منظومه های کهکشان راه شیریه و میدونیم که کهکشان راه شیری یکی از کهکشان های تو جهان که هزاران بلکه میلیاردها کهکشان وجود داره. ولی یه نکته ای رو امروز فیزیک بهش رسیده، بارها عرض کردم که همه این عالم ماده با این وسعتی که ما امروز درک میکنیم که اصلا قابل تصور نیست، همین چیزی که امروز ما داریم، کلن 7% طبق داده های امروز فیزیکی 7% عالم ماده است. 93% عالم ماده، حالا کمی بیشتر یا کمتر، حالا این نسبت تقریبیه، چیزیه که بهش گفته میشه ماده تاریک و انرژی تاریک، که ما هیچی ازش نمیدونیم. یعنی هیچ داده‌ای در علم فیزیک در مورد ماده تاریک و انرژی تاریک وجود نداره، الا اینکه میدونیم هست. داده‌های اختر فیزیک نوین این رو برای ما ثابت کرده که چنین چیزی وجود داره و کل عالم ماده، نه فقط یه جای خاصی، همه عالم ماده پر است از ماده تاریک و انرژی تاریک، و که هیچی ما در موردش نمیدونیم. حالا بنابراین اینکه روز قیامت ما ببینیم بخشی از اون چرا که امروز نمیبینیم، که عرض کردم بیش از 93% عالم ماده رو ما اصلا درکی ازش نداریم، فقط میدونیم هست. که تو بحث‌های مربوط به جنم که توضیح میدادیم، سوره جن و آیات مربوط به جن رو قبلا تفسیر کردیم، من این احتمال رو تقویت کردم و هنوزم بهش معتقدم که عالم جن باید تو عالم ماده و انرژی تاریک باشه، چون ظاهرا جن امر مادیه اما با اون ماده‌ای که ما میبینیم متفاوته، و شاید تنها داده‌هایی که ما از عالم ماده تاریک و انرژی تاریک داریم همونایی است که قرآن در مورد جن داره بیان کرده. چیز دیگه ما از نظر علمی هنوز به دست نیاوردیم. بنابراین این که در روز قیامت یه اتفاقاتی میفته که با علم امروز ما، با فیزیک امروز ما، با دانش امروز ما در مورد عالم ماده یه جورایی ناسازگار، قابل تصور نیست، این عجیب نیست. ما که دانشمون از کل عالم ماده با همه ابزارها و امکاناتمون کمتر از 7% عالم ماده است. غیر ماده که هیچی هستن، تو عالم ماده هم 7% کمتر رو ما داریم با ابزارامون، اونم در حد خیلی ناقصی درک و فهم داریم. حالا ما چه میدونیم واقعا که روز قیامت چه میشه؟ فقط قرآن میفرماد اون روز مثلا زمین و کوها به یک لرزه عجیبی گرفتار میشن و کانت الجبال و کثیباً مهیلا، اون موقع این کوها، این سنگهای سخت، اینا تبدیل میشن به رمل، رملهای شناور، رملهای جاری، که اینا پراکنده میشن با یه بادی این طرف و اون طرف میرن. و این دیگه قابل عرض کردم بحث علمی در حد دانشی که ما الان داریم نیست. فقط ما به همین نشانه ها و مطالبی که در قرآن آمده میتونیم اکتفا کنیم. البته ای کاش بودند دانشمندان تجربی که با الهام از آیات قرآن تحقیقات تجربی رو سامان میدادند، که ما در این زمینه مواردی داشتیم. من قبلا این داستان رو عرض کردم که خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر اصفهانی، از بنیانگذاران طب سنتی در ایران، در دانشگاه علوم پزشکی ایران، بعدها ملحق شد به دانشگاه علوم پزشکی تهران. ایشون برای من میگفتش که ما تو قرآن این آیات سوره کهف رو که دیدیم و ضربنا علی آذانهم، که در داستان اصحاب کهف خداوند میفرماد ما زدیم به گوش اینا. خب مشهور مفسرین ما اینجوری تفسیر میکنن، میگن ضربنا علی آذانهم، یعنی ما یه پرده ای کشیدیم بر گوش اینها که دیگه اینا صداها رو نمیشنیدن، در نتیجه خوابشون مثلا عمیق شد و طولانی شد و چند صد سال، 300 و اندی سال خوابیدن. ولی خب مرحوم آقای دکتر اصفهانی و همکارانشون همون معنای ظاهری آیه رو دیده بودن که ضربنا علی آذانهم، اینا برداشتشون این بود یعنی زدیم به گوشاشون. بعد ایشون میگه ما رفتیم روی این موضوع تحقیق علمی کنیم ببینیم بین گوش و خوابیدن اصلا ارتباطی وجود داره. گوش یعنی این لاله گوش، نه حالا گوش به معنای گوش میانی و گوش داخلی. نه، همین لاله گوش اصلا یه ارتباطی داره به مسئله خوابیدن. بعد ایشون میگفت که ما دیدیم در نقاطی از این گوش نقاطی وجود داره که اگر اینا رو تحریک کنی، حالا چه از طریق یک سوزن چه از طریق یک جریان الکتریکی ضعیف، این باعث میشه انسان به خواب بره. بعدشون میگفت ما این نقاط رو معرفی کردیم در یه مقاله علمی در سطح بین الملل و این به عنوان یک کشفی مطرح شد. بعد میگفت البته بعدها مطلع شدیم که در طب سوزنی چینی این نقاط شناسایی شده بوده. میگو ما 3 نقطه پیدا کرده بودیم تو گوش، در طب سوزنی چینی 5 نقطه اونها پیدا کردن که اون نقاط رو ایشون میگفت امروز از نظر علمی ثابته که اگر به این نقطه ها یک تحریکی وارد بشه، مثلا از طریق سوزنی یا از طریق یک جریان الکتریکی ضعیف، شخص به خواب میره. خب ببینید منشأ این تحقیق علمی که عرض کردم به صورت کاملا علمی و به شیوه های تحقیقات علمی صورت گرفت، منشأ الهام یه آیه بود، یه بخشی از یه آیه، تازه یه آیه هم نه، و ضربنا علی آذانهم یه بخشی از آیه است، کل آیه نیست. خب این یه بخش منشأ یه تحقیق و یک گزارش علمی معتبر و یک مقاله مورد قبول در سطح بین الملل شد. حالا قرآن پر از نکته هایی است که اگر اونایی که تخصص این رشته ها رو دارن، متخصصان اختر فیزیک و مسائل مربوط به زمین شناسی و مسائل مربوط به کیهان شناسی و امثال اینها هستن، اگر اینا رو منشأ الهام قرار بدن، بر اساس اون داده قرآنی تحقیق علمی رو سامان بدن، چه بسا به دستاوردهای علمی جدیدی ما دست پیدا کنیم همونطوری که اونها توانستن تو اون زمینه این کار رو انجام بدن. به هر حال خدا می فرماد این داستانی که من گفتم، ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه و عذابا الیما، اینا یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیبا، اینا مال روز قیامته که این اتفاقات در عالم ماده رخ خواهد داد. دنباله بحث انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.